سالی چون از 9 نفر بازی 3 نفر منصوب خودش هستن، اونجا ممکنه براش فرصتی ایجاد بشه. از اینجا یه 20 روز دیگه هم باید شنونده های شما تحمل کنن این سیرک سیاسی واشنگتن رو، لذت ببرن ازش. اللهم اشغل ظالمین نه بالظالمین.
بله خیلی متشکر، با شما خدافظی میکنیم جناب ایزدی.
سلامت باشید.
جناب دکتر فرخنده‌پور، شما میفرمودید در مورد بحث سیگنالی که داخل میتونه بده به طرف آمریکایی. ببخشید صحبتتون رو قطع کردم.
خواهش میکنم. خیلی تشکر میکنیم از فرمایشات جناب آقای دکتر فؤاد ایزدی که واقعا خیلی مطالب زیبا و مبسوطی رو عنایت فرمودن. در خصوص ادامه اون بحثمون که داشتم عرض میکردم، خب ببینید واعظ و به اصطلاح کسی که اومد در خصوص تحریم‌های همه جانبه و سیاست فشار حداکثری طرح و برنامه داد به آقای اوباما، خب همین آقای بایدن بود. آقای بایدن از تندروهای دموکرات‌ها هستش و می‌شود تا حدودی ایشون رو با آقای جان بولتون که البته ایشون در جمهوری به اصطلاح گروه جمهوری‌خواها بود و بعد مشاور امنیت ملی آقای ترامپ بود، مقایسه کرد که اینا جفتشون توی اعمال فشار برای نظام ما هم عقیده بودن و این نشان از این داره که چه دموکرات و چه جمهوری‌خواه در راستای همون سیاست فشار حداکثری و اون اعمال سیاست‌های استکباریشون بر نظام ما هیچ گونه به اصطلاح تغایری ندارن و در این مورد اتفاقا با هم هم عقیده و هم اندیشه هستن.
بله بعد حالا یه نکته که اینجا مطرح میشه اینه که هر گونه پیام ضعف در شرایط کنونی و زیر تیغ تحریم نشوننده چه وضعیتیه؟ یعنی به هر حال آیا نشون نمیده ما مستعصلیم و باعث نمیشه دولت جدید آمریکا از تحریم ها بیشتر استفاده کنه و بیشتر متمایل به تحریم بشه؟
ما از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا به الان، خب بعد از اینکه انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسید، من میخوام امدار این وضعیت رو بازتر کنم و به صلاح این افکاری که حالا کمیش الان توی حوزه ژورنالیستی کشور حاکمه رو یه مقدار بیایم تحلیل کنیم با این مواردی که از ابتدای انقلاب پیش اومده و تحلیلایی که تا به امروز صورت گرفته. خب بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، خب سیاست جمهوری اسلامی ایران بر اساس سیاست نه شرقی نه غربی بود. خب این نشان از این داشتش که ما باید یک رابطه سالمی رو با خیلی از کشورهای دنیا برقرار بکنیم که در اون نه جمهوری اسلامی قصد سوء استفاده از منافع کشورها رو، نه اجازه بده کشوری به منافع جمهوری اسلامی ایران نظر به اصطلاح خاصی داشته باشه. لاجرم ما هیچ گونه سیاستی بر اساس تهدید نداشتیم. خب تهدید یه چهارگانه ای داره که اون چهارگانه ها عبارتن از به اصطلاح عنصر جغرافیا، عنصر قدرت، انگیزه اراده، اقدام. که ما اگر بیایم تو این 4 عنصر تفکرات حاکمیت جمهوری اسلامی ایران رو بررسی کنیم، میبینیم ما اصلا هیچ کدوم از این 4 عنصر رو نیومدیم روی کشوری عملیاتی بکنیم و منافع نامشروعی رو کسب کنیم، بلکه جمهوری اسلامی ایران همواره دست دوستی و محبت و بر اساس اون اصل تعادلی که عرض میکنم با کشورهای دنیا داشته و این بر همگان آشکار شده. ما تو این سده اخیر به هیچ کشوری چشم طمع ندوختیم، به منافع هیچ کشوری با دیده استعماری نگاه نکردیم، بلکه اون چیزی که از بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تو کشور ما رخ داد انگیزه بودش که با تلالو بیانات حضرت امام که واقعا بسیاری از کشورهای دنیا به ایشون جذب شدند و شیفته فرمایشات حضرت امام شدند، خب ما این نعمت رو هم داشتیم که این صداقت جمهوری اسلامی ایران رو با توجه به شروع جنگ تحمیلی بیشتر به مردم دنیا نشون داد که در حقیقت این تفکرات خاص مسئول نظام مملکتی ما هستش که حقیقتا کشورهای استکباری رو رنجونده، اونا رو به تکاپو انداخته که جلوی این به اصطلاح انقلاب رو بگیرن. اما یه مقدار اگر بیان جلوتر، خب ما بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تسخیر سفارت جاسوسی آمریکا و خب در اون اسناد و مدارکی به وجود به دست دانشجویان پیرو خط امام افتاد که تا چه حد می شود گفت اینا به اصطلاح نظام و کیان مملکت ما چشم طمع داشتند رو تو اون اسناد دیدیم. تمام به اصطلاح رصد مقامات کشورمون رو که اینا با چه برنامه و چه شیوه هایی داشتن بینا نزدیک می شدن تو اون اسناد دیدیم که خب حالا وجود داره این اسناد. خب بلافاصله تحریم ها شروع شد، تحریم های ظالمانه که خب آیه کارتر بعد از تسخیر سفارت ایالات متحده به دست دانشجویان ایران خب نتونست دوره 4 ساله رو رأی بیاره و این یک ضربه شستی بود که نظام جمهوری اسلامی ایران به استکبار جهانی نشون داد و دوره 4 ساله اول ایشون دو برابر بود با آخرین دوره حکومت آقای کارتر. خب تحریم‌ها شروع شد، این تحریم‌ها تو زمان جنگ خودشو بیشتر نشون داد. بعد از خب پایان جنگ ما می‌بینیم که دولت جمهوری اسلامی ایران طبق همون سیاستی که عرض کردم، سیاست نه شرقی نه غربی و اینکه اجازه ندید کشوری به منافع جمهوری اسلامی ایران چشم طمع داشته باشه و بالعکس، خب این سیاست همینطور تا به امروز راهگشای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران هستش. ولی ما میبینیم در ازای اون دقیقا همون سیاست استعماری روز به روز با فشار بیشتر و با برنامه های وسیع تری روی کشور ما اجرا شد و تا به امروز ما هیچ گونه صداقتی، هیچ گونه نشانه‌ای از وفای به عهدی از کشورهای غربی به خصوص آمریکا ندیدیم. ببینید تو مرحله اول که بحث محدود کردن به سلاح هسته ایران به وجود اومد که خب پیمان سعدآبادی بسته شد، جمهوری اسلامی ایران با حسنیت کامل رفت جلو. ما هیچ گونه تخطی و هیچ گونه خروجی از پیمان ندیدیم.
فناوری هسته‌ای.
بله کاملا. ببینید حتی زمانی که همین بحث برجام هم منعقد شد، علارغم این که خود مقام رهبری هم بارها تاکید کردن که اینا توی گفتار و عمل صادق نیستن، اینا فقط به دنبال این هستن که از ما امتیاز بگیرن و اگر ما یک گام بیایم عقب اینا چند گام میان جلو. تا جایی که جناب آقای ایزدی هم الان اشاره فرمودن در خصوص وزیر خارجه پیشنهادی آقای بایدن، دقیقا ببینید رو همون ریلن، رو همون سیاست هستن و ذره ای عدول نکردن. ای بیان جلو از ما امتیاز بگیرن بدون اینکه به ما ذره ای بخوان خدمات بدن یا ذره ای از اون فشار حداکثریشون کاسته بشه. این نشان از خوب و سیاست استکباری آمریکا و از نابش داره. اونا به هیچ عنوان در مقابل خواستای جمهوری اسلامی و اینکه ایران مقتدر رو ببینن کوتاه نمیان. ببین جوای سفاری، الان هیته اقتدار نظام ما تا حوزه‌های مدیترانه رفته. ما تا یمن حضور داریم. ما تو باب المندب حضور داریم. ما تو دشت قبچاق حضور داریم. ما تو سرزمین‌های فارابی حضور داریم. ما تو قزاقستان حضور داریم. ما تو جلگه سند و هند حضور داریم. اونها نمیتونن بتابند، نمیتونن بفهمند اقتدار نظام ما رو. برای اینا سخته، نمیخوان اقتدار ما رو ببینن. با این که ما تو این 40 سال که از پیروزی انقلاب گذشته دائم تو فشار بودیم، دائم تو فشار حداکثری، تحریم، هر نوع تحریمی که شما الان دیگه تحریمی نمونده. الان شما برید تو لیست سیاه تحریم نگاه کنید، آمریکایی‌ها دیگه تحریمی ندارن بر علیه ما اجرا کنن. سیاه تحریم ایران تو ایران تکمیل شده. اینا نمیتونن اقتدار ما رو ببینن. اینا نمیتونن ببینن ایرانی که الان حوزه قدرتش بالاتر از مرزهای سیاسی جغرافیاییشه. اونا الان جرأت نزدیک شدن به ما رو ندارن. با این سیاست‌های تخریبی و با این وعده‌های توخالی در صدد فریب از اذهان عمومی ما هستن. اونا دیدن هرچی فشار بیشتر باشه ما اقتدارمون بیشتر میشه و اونایی که الان دارن در پاسخ به سوال جناب علی که فرمودید تو کشور ما بحث ارتباط و رابطه رو با آمریکا مطرح میکنن، در حقیقت یا افراد ساده لو و ساده دلی هستن که نتونستن این مسائل درک کنن و یا دشمنانی هستن که با عمد و با سوء نیت دارن این حرفا رو میزنن، چون دیدن با ارتباط و رابطه گیری و امتیاز دادن چیزی تا به امروز آید ما نشد.
بله جناب دکتر فرخنده‌پور، حالا یه بحثی که مطرحه، حالا ما همش به سوابق مذاکرات آمریکا با کشورمون اشاره میکنیم و حالا دیگه با اون سابقه خیلی درخشانش و خیلی مشهشهش هم همین برجامه دیگه
بس.
که به هر حال یک سند بین‌المللی امضا شد، رفت شورای امنیت، به تعویض شورای امنیت رسید دیگه، به قول معروف به قول مکانیکا مولا درزش نمیرفت دیگه. یعنی هر چیزی که تو حقوق بین‌الملل بگیم به عنوان الزام برای آمریکا مطرح میشه تو اون بود، و عملا هم با یه امضا و با یه سخنرانی ترامپ کلا به هوا رفت اون مسئله. من از شما سوالم اینه دقیقا، میخواستم بدونم واقعا آمریکایی‌ها فقط در تعامل با ایران تو مذاکراتشون اینجوریان، یا واقعا نه آمریکا اصلا تو موارد مختلف بین‌المللی به نظر میرسه اینا یه برنامه هایی رو طی عنوان مذاکره دارن که خیلی هم به مذاکره ربط نداره. مذاکره یعنی این که منطق مذاکره یعنی که من شما میخوام بیام حرف بزنیم، مثلا در مورد من یه خونه رو بفروشم به شما، بالاخره یه چیزایی رو من باید آماده عرضه به شما باشم، یه چیزایی شما باید آماده عرضه به من، یه چیزایی شما باید کوتاه، یه چیزایی من باید کوتاه. مذاکره یعنی این دیگه. آیا آمریکایی‌ها تو مذاکراتی که در سطح بین‌المللی حضور پیدا می‌کنن اصلا اهل کوتاه آمدن تو موردی هستن یا نه، یا مثلا ما تو جمهوری اسلامی فهم می‌کنیم که مثلا با ما اینجوریه؟
ببینید من می‌خوام یه مقدار وسیع‌تر جواب از تاری رو واسه شما رو بدم. ما تو آمریکا طبق اسناد و مدارکی که داریم ما 17 نهاد امنیتی رو تو آمریکا دیدیم که این 17 نهاد برای کشورهای دنیا، کشورهایی که حاکمیتاشون مخالف سیاستهای استعمارگرانه دولت تروریست آمریکا هست، اینا برنامه ریزی میکنن. ببینید بعضی کشورها که تو خط ایالات متحده آمریکا نبودن، ما میبینیم که تو اینا انقلابای رنگی رخ داد، که پدرش هم آقای سوروس بود، که پدر معنوی آقای سوروس هم آقای جین شارپ بود که ایشون فوت کرد، بعد مدیریت انقلابای رنگی رو داد به آقای سوروس. اینا کشورهایی هستن که این کشورها تو خط منافع ایالات متحده آمریکا حرکت نمی‌کردن. خب اینا رو با این انقلابای رنگی از بین بردن و حاکمیتی رو بردن اونجا، که الحمدلله همون حاکمیت ها الان دونه داره متزلزل میشه دونه دونه، و مردمش متوجه شدن که اینا دارن تو چه خطی حرکت میکنن. بعضی از این کشورها رو با انقلاب از بین بردن، بعضی از این کشورها رو با مذاکره میان جلو. یعنی وقتی میبینن نمیتونن حاکمیتشون رو با انقلاب و این چیزهای پیش ساختهی که خودشون تعریف کردن از بین ببرن، میان با شیوا و شگردهای مختلف دیپلماسی و گفتمانی میان و شیرازه اینا رو آرام آرام تخریب میکنن. مثلا من نمونتاً ابتدای عرضم در خصوص کشور لیبی مثال زدم. خب اینا در حقیقت زمانی که احساس کردن که آقای قذافی دیگه برای اینا کاربردی نداره و دیگه نمیتونه منافع اینا رو تامین کنه و یه مهره سوخته، با این شیوه و شگرد با گرفتن امتیاز تو مذاکرات این بلا رو به سر به اصطلاح قذافی آوردن. ببینید ما وقتی میایم کشور شیلی رو مطرح میکنیم، آقای آلنده، خب آقای آلنده مخالف سیاست ایالات متحده آمریکا بود. حالا اگر تاریخ اون کودتای آمریکایی شیلی رو که با رفتن آقای آلنده، آقای پینوشه اومد اصطلاح جای ایشون و رئیس جمهور دیکتاتور شیلی شد، آقای آلنده مخالف سیاست ایالات متحده آمریکا بود. خب ما دیدن که بحث مذاکره اثر نداره، نمیتونن ایشونو تحریم میکنن با توجه به موقعیت سوغلجشی شیلی، اومدن و با یک حمله نظامی به کاخ ریاست جمهوری شیلی آقای آلنده و دخترش رو با اون حالتی که شما میبینید کشتند و بالاخره حاکمیت اونجا رو به دست آقای پینوشه که یک جنرال بسیار مستبدی بود سپردن. خب تو همه این کشور رو ببینید، اونجایی که باب مذاکره باز میشه ما چیزی جز سقوط و انحطاط اون حاکمیت نمیبینیم. چرا؟ اینا با برنامه و گام به گام میان جلو بدون اینکه امتیازی بدن، امتیاز میگیرن و چه با حمله نظامی و چه با کودتا اون حاکمیت رو از بین میبرن.
خیلی متشکرم جناب فرهاندپور. آقای دکتر من یادتون باشه یه سوال ازتون بکنم در مورد اینکه اونایی هم که کاملا با سیاست خارجی آمریکا همراه بودن چه وضعیتی داشتن. منتها قبل از اون با آقای دکتر محمد پورقربان صحبت میکنیم، استاد دانشگاه. سلام آقای دکتر.
سلام علیکم خدمت شما.
آقای دکتر پورقربان، خیلی ممنون که به گفتگوی سیاسی تشریف آوردین. سوالی که از شما مطرح میکنیم در مورد اینه که تو شرایط فعلی چه لزومی داره که بحث مذاکره با آمریکا مطرح بشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکاران محترمتون. و در کل ما از مدتی قبل از انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده آمریکا شاهد این هستیم که از طرف بعضی از افراد که در دولت هم بعضا حضور دارند این موضوع مذاکره مطرح میشه و با مشخص شدن تقریبی نتیجه انتخابات به نفع حزب دموکرات در ایالات متحده آمریکا میبینیم این نظرات و این نظرپراکنی ها بیشتر میشه. ما یک نگاهی هم اگه داشته باشیم به کارکردها و ثوابت احزاب مختلف در ایالات متحده آمریکا که بیشتر این دو حزب هستن و رقابت‌های سیاسی در بین این دو حزب هست، به این نکته میرسیم که معمولاً در قبال خصوصا منطقه غرب آسیا و کشورهای عربی و کشورهای حوزه خاورمیانه از دیدگاه خودشون منافعشون ثابت هست و منافع ایالات متحده آمریکا در منطقه رو اگر اهداف ذاتیش رو بخوایم در نظر بگیریم شامل نفت و امنیت رژیم صهیونیستی هست. با توجه به اینکه به حال دموکرات ها تنها سلاحشون در جنگ و سلاحشون در ضربه زدن به کشورهای مختلف با جمهوری خواها متفاوت هست، ما در سیاست های حزب دموکرات بحث سیاست خارجی غیر تهاجمی رو داریم، استفاده از سافت پاور یا قدرت نرم رو در سیاست خارجی میبینیم و از مهارت های دیپلماتیک بیشتر استفاده میکنن در موضوعات سیاست خارجی خودشون. جلوگیری از سیاست از سلاح‌های هسته‌ای و به هر حال موارد این چنینی که مطرح می‌کنن، ولی در نهایت قوای نظامی رو تجدید می‌کنن و امنیت رو با همکاری مشترک و استفاده از چند جانبه‌گرایی می‌خوان پیش ببرن. بحث پیشبرد دموکراسی، حفاظت از محیط زیست و موارد دیگه از این جمله مواردیه که دموکرات ها معمولا مد نظر قرار میدن، ولی جمهوری خواه برعکس دموکرات ها سیاست تهاجمی و تقابل با مخالفین رو مد نظر قرار میدن، از هارد پاور یا قدرت سخت و نظامی بیشتر بهره مند میشن، بحث اقتدارگرایی و یک جانبگرایی رو مد نظر قرار میدن و معمولا دولت هایی که بر سر کار میان از حزب جمهوری خواه بحث افزایش بودجه نظامی و توجه به ارتش قدرتمند رو مد نظر قرار میده، همون که در گذشتگان به حال بوش پسر بوش پدر و قبل از اون هم ریگان رو میبینیم و اخیرا هم ترامپ که به حال از حزب جمهوری خواه بر سر کار اومد و در کل اربابی بر دنیا و تقویت هژمونی که ایالات متحده آمریکا رو در حوزه بین الملل مد نظر قرار میدن. حالا این بحث مذاکره به هر حال ما مقام معظم رهبری هم بارها فرمودند که ما به اینها خوشبین نیستیم و این یک توهم نیست، این حاصل از یک تجربیاتی هست که ما از حاصل اون تجربیات هست که به هر حال به اینجا رسیدیم که به امریکا نمیشه اطمینان کرد و به غرب نمیشه اطمینان کرد و مذاکره با امریکا در نهایت به نفع کشور و به نفع جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود. حالا به هر حال چیزی که به ذهن بنده میرسه در حوزه مسائل داخلی، شاید اهداف مختلفی رو کسانی که این بحث مذاکره رو مطرح میکنند مد نظرشون باشه. شاید اولا به نوعی به دنبال فرافکنی و انحراف افکار از وضع اقتصادی و داخلی موجود هست. ما در حال حاضر از وضع خوبی برخوردار نیستیم با توجه به گسترش ویروس کرونا و وضعیتی که مردم و مشاغل مختلف در داخل کشور دارن. مردم روز به روز سفره زندگیشون در حال کوچکتر شدنه و باید یک چیزی پیدا کرد و اذهان رو به طرف اون سوق داد. دوم، شاید به دنبال ادعی به دنبال فریب افکار عمومی در خصوص تجربه گذشته در مورد مذاکره باشن و با تغییر در سیستم حکومتی امریکا و سردمداران اون که در ظاهر این اتفاق میفته و حکومت از دستی به دست دیگه داده میشه، بگن که الان فضا برای یک مذاکره خوب و توافق باز هست و الان موقعیتی هست که ما بتونیم این کار رو انجام بدیم. سوما، با طرح مذاکره به دنبال ارزیابی فضا و یک اعلام چراغ سبزی به طرف آمریکایی و کسی که تازه بر سر کار آمده هستن که به هر حال ما در این مسیر موافق هستیم. اگر شما هم موافق هستید به هر حال این مذاکره بتونه آغاز بشه. شاید قصد داشته باشن مردم رو در پله بعدی در مقابل نظام قرار بدن و به نوعی مسئولان ارشد نظام رو با اجبار مواجه کنن و اونها رو در فضای قبول کردن مذاکره قرار بدن. و نکته بعدی، با وضع اقتصادی نامطلوبی که در داخل کشور هست و بیشتر هم حاصل عدم مدیریت داخلی هست، به نوعی راه چاره رو در مذاکره با آمریکا نشان بدن. یعنی بگن ما اگر به این وضعیت تن در بدیم، به هر حال با وضعیت خوبی مواجه میشیم. و نکته آخری که به ذهنم میرسه اینه که به هر حال انتخابات 1400 در جمهوری اسلامی ایران در پیش روز و به هر حال شاید این قضیه یک پوان مثبتی برای دولت به حساب بیاد که باز هم باب مذاکره رو باز بکنه و از فراموشکاری و متاسفانه از فراموشکاری برخی از مردم استفاده کنن و شاید برای روی کار آمدن دولت بعدی از حزب خودشون و از همپیمانان خودشون استفاده کنن و بتونن از اون بهره برداری کنن. ولی چیزی که در کل باید به اون نظر داشت و به اون توجه داشت اینه که ما معمولا اون ساختارها و اون فونداسیون کار رو در امریکا یکسان میبینیم. یعنی دولت‌ها، هر دولتی بیاد فقط ابزار ضربه زدنش به کشورهای دیگه و به خصوص جمهوری اسلامی ایران فقط در ابزار فرق می‌کنه، وگرنه در نیت و اون اهدافی که در قبال جمهوری اسلامی ایران و کشورهای مسلمان دارن اینها ثابت هستن. یک نفر از گزینه نظامی استفاده می‌کنه، عملیات پیشگیرانه پیشدستانه انجام میده و یک نفر با خرابکاری و کشاندن کشور به پای میز مذاکره و تلف کردن زمان دولت ها پای میز مذاکره ضربه میزنه و قطعا اینها اهدافشون یکسان هست. ما در بیانیه گام دوم انقلاب در انتهای بیانیه داریم که مقام معظم رهبری در قسمت روابط خارجی میفرمایند که بعد از توضیحاتی که در مورد عزت، حکمت و مصلحت در سیاست خارجی و روابط خارجی می‌فرمایند، در انتها میگن که در مورد آمریکا حل هیچ مشکلی متصور نیست و مذاکره با آمریکا جز زیان مادی و معنوی محصولی نخواهد داشت. و این رو ما اگر حلق‌آویز گوشمون بکنیم و واقعا به اون توجه بکنیم، ما نه در خصوص ایالات متحده آمریکا بلکه حتی ما بعد از خروج ایالات متحده آمریکا از توافقنامه برجام میبینیم باز هم اروپایی‌ها ما رو مدت‌ها بر سر کار میذارن و زمان میبرن و به حال هیچ اقدامی هم انجام نمیدن تا به حال وضعیت مملکت و وضعیت کشور به این نقطه کنونی برسه و تنها عضو باقی مانده به نوعی در برجام جمهوری اسلامی ایران هست که حالا با تصمیماتی که گرفته شده و مصوباتی که مجلس داشته موظف شدن که به حال مسئله هسته‌ای رو به جایگاه اصلی خودش و قبلی خودش برگردونن.
خیلی متشکرم جناب دکتر پورقربان، استاد دانشگاه، توضیحاتتون مفید و مفصل بود. با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون باشه.
یه فاصله از اتاق فرمان میگیریم، بعد گفتگومون رو با جناب فرخنده پور ادامه خواهیم داد در داخل استادیو.
یک تصور غلطی در اینجا وجود دارد و او این است که آقا ما با آمریکا میتونیم کنار بیاییم، با آمریکا کنار بیاییم، مشکلات رو حل کنیم. خب این تصور تصور درستی نیست. نمیتوانیم ما به توهم تکیه کنیم، به واقعیت ها باید تکیه کنیم. اولا همونطور که گفتیم از لحاظ منطقی نظامی مثل جمهوری اسلامی ایران هرگز مورد محبت و ملاتفت نظامی مثل آمریکا قرار نمیگیره، امکان نداره. ثانیا رفتارهاشون، شما از 50 سال پیش، 60 سال پیش، از 28 مرداد، از بعد از او در دوران رژیم طاغوت، بعدش از اول انقلاب تا امروز شما نگاه کنید ببینید رفتار آمریکا با ما چگونه بوده. در رژیم طاغوت آمریکا به عنوان یک ثروت نگاه میکرد به رژیم پهلوی، در این حال ضرباتی که در همون دوران از سوی آمریکا به ایران وارد شده ضربات کاری و مؤثری که کسایی که با تاریخ آشنان، با زندگی اون دوران آشنان، کاملا این رو میفهمن و تصدیق میکنن. بعد از انقلاب هم که خب معلومه از روز اول شروع کردن به خباثت و عناد، تا امروز هم ادامه داره. بحث این نیست، بحث سوء تفاهم نیست. یه وقت بین دو دولت سوء تفاهم هست، خب با مذاکره حل میشه. یه وقت اختلاف سر یک منطقه ارضی است، این قسمت مثلا فرض کنید که مرز اینقدرش مال من، اینقدرش مال تو، خب اینو با مذاکره میتونن حل کنن، 50-50 تمامش کنن. اینجا مسئله 50-50 نیست، مسئله اصل موجودیت جمهوری اسلامی است. با مذاکره حل نمیشه، با رابطه حل نمیشه. این تصور تصور درستی نیست. اونچه که قدرت و استقلال و پیشرفت ناشی از اسلام و منطبق با اسلام در دنیا به عنوان یک پدیده به وجود آورده، این برای استکبار قابل قبول نیست. استکبار مظهرش آمریکاست. این یک تصور غلطی است که ما خیال کنیم که حالا میشه بنشینیم با آمریکایی‌ها بگیم آقا بیایید یه جوری با هم دیگه مصالحه کنیم. مصالحه به این است که شما از حرفای خودتون بگذرید.
خب ما توی ابتدای برنامه یه شماره پیامک رو اعلام کردیم. خب بعضی دوستان پیامک دادن، خب خیلی هم نظر بودن با گرایش بحث ما توی خلال برنامه، منتها خب بعضی هم خب دیدگاه انتقادی دارن. آقای امیر کشاورز از تهران یه پیامکی زدن، گفتن که اگر شما برجام دوم و سوم و بعدی ها را اجرا می کردید مسلما برجام یک هم به نتیجه رسیده بود و الان مشکل تحریم ها برطرف شده بود. جناب فرخنده پور پاسخ شما رو بشنوید.
خواهش میکنم. در پاسخ به این برادر عزیزمون باید عرض کنم، ببینید ما از برجام خروج نکردیم که بخوایم در مقابل برجام دو سه از خودمون مقاومت نشون بدیم. ببینید این زیر میز زدن آقای ترامپ متاسفانه باعث شد که تمام معادلات در منطقه خاورمیانه و پهنه سیاسی ایالات متحده آمریکا هم تغییر بکنه. ببینید آقای تلرسون و مکبستون اینا